ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. وقت شما بخیر مخاطبان گرامی رادیو فردا، من بنیامین صدر هستم و در این مجله نیمروزی شنبه آرامی رو برای شما آرزو میکنم، در روزی که مهمترین خبر مشارکت کم مردم در انتخابات مجلس هست و در ادامه به اون خواهیم پرداخت. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با جمشید زند.
با سلام. رأی‌گیری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ساعت 24 جمعه به پایان رسید و صبح شنبه وزارت کشور شمارش آرا و اعلام نتایج اولیه را آغاز کرد. وزارت کشور جمهوری اسلامی هنوز میزان مشارکت در انتخابات را اعلام نکرده، اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی آن را 41% ذکر کرده است. خبرگزاری مهر نیز میزان مشارکت در تهران را 24% گزارش کرده که به نوشته روزنامه شرق کمترین مشارکت در پایتخت طی 45 سال گذشته به شمار می رود. در هفته های اخیر شماری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی خواستار تحریم این انتخابات شده بودند. و ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در ایران بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز 60,000 تومان رسید. قیمت یورو نیز به 65 هزار تومان و پوند انگلیس به 75 هزار تومان رسید که رکوردی بی سابقه در افت ارزش پول ملی ایران به شمار می رود. در روزهای منتهی به رأی‌گیری روز جمعه بهای ارزهای خارجی تقریبا ثابت مانده بود. در نخستین ساعت روز شنبه بهای سکه امامی هم به مرز 35 میلیون تومان رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد در ماه‌های گذشته تلاش کردند از افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی کشور جلوگیری کنند، ولی روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و طلا همچنان ادامه دارد. انجمن قلم آمریکا محکومیت شروین حاجی پور خواننده ایرانی برنده جایزه گرمی به 3 سال و 8 ماه زندان و به دنبال آن 2 سال ممنوعیت سفر به خارج از کشور را محکوم کرد. این انجمن همچنین خواستار آزادی فوری حاجی پور، لغو حکم وی و پاک شدن سابقه وی از تمامی اتهامات شده است. در وبسایت انجمن قلم آمریکا از محکومیت شروین حاجی پور به عنوان تلاش وحشتناک دیگری برای سرکوب صداهای مستقلی که مطالبات مردم ایران در کسب آزادی‌های اساسی را هدایت می‌کنند یاد شده است. جولی تریبالت، مدیر پروژه هنرمندان در خطر، زیر شاخه انجمن قلم آمریکا گفته است دولت ایران در تلاش است تا جنبش قدرتمندی را که توسط خوانندگان معتقد به آزادی و حقوق زنان مطرح شده خاموش کند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر روز جمعه گفت 11 شهر در استان سیستان و بلوچستان همچنان در محاصله سیل و آب گرفتگی هستند. معاون فرمانداری ویژه چاهبهار هم اعلام کرد دست کم 131 روستای چاهبهار در محاصره آب هستند و به کمک رسانی فوری نیاز دارند. همچنین به گزارش منابع بلوچ در 2 روز گذشته برق و تلفن همراه در شماری از مناطق سیل زده قطع بوده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های خود از عدم برنامه‌ریزی مسئولان برای سیل‌های مکرر و نبود زیرساخت‌ها انتقاد کرد. و زرتشت احمدی راغب، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار که از حدود 70 روز پیش دست به اعتصاب غذا زده، دچار وضعیت نامساعد جسمی شده است. وبسایت هرانا و منابع دیگر به نقل از یکی از نزدیکان آقای احمدی راغب گزارش دادند که او در ادامه اعتصاب غذای خود با کاهش فشار خون بیحالی روبرو شده و کف دستانش کبود شده و نیز با کاهش هوشیاری مواجه است. بر اساس گزارش‌ها دلیل اعتصاب غذای این زندانی سیاسی اعتراض به اعدام‌ها و سپس اعتراض به پرونده‌سازی علیه خود و همچنین آزارهای مدیران زندان قزل‌حصار بوده است.
سپاسگزارم از جمشید زند به خاطر خبرها. اما در ادامه به سراغ مجله نیمروزی خواهیم رفت. در این مجله نگاهی می‌کنیم به آخرین وضعیت و نتایج اعلام شده از سوی حکومت درباره شرکت مردم در انتخابات روز گذشته. همچنین نگاهی خواهیم داشت به هفتمین نشست سران 12 کشور صادرکننده گاز در حالی که شنبه در الجزیره در حال برگزاریه و از ایران هم ابراهیم رئیسی و جواد اوجی در اون حضور دارن. و نگاه می‌کنیم به برگزارکنندگان، دیدگاه برگزارکنندگان جشنواره هنری دو سالانه ونیز که درخواست‌ها برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از 60مین دوره این جشنواره بین‌المللی رو رد کردند. خب همونطوری که اغلب شما مخاطبان گرامی رادیو فردا در جریان هستید، مشارکت پایین مردم در انتخابات روز گذشته مجلس و مجلس خبرگان رهبری در ایران خبرساز شده. این در حالی که در تهران میزان مشارکت طبق چیزی که آماری که خود نهادهای رسمی تا کنون اعلام کردن کمتر از 25% بوده در شهر بزرگ تهران و در کل کشور هم باز مطابق آمار رسمی و حکومتی حدود 41%. در این باره و درباره آخرین نتایج اعلام شده تا این لحظه همکارم مهدی بیگی گزارشی خواهد داشت که در گفتگو با من اون رو ارائه میده. مهدی درود به تو، آخرین نتایج اعلام شده از چه قرار هست؟
درود بنیامین. ببینید، تا این لحظه نتایجی که از سوی ستاد انتخابات اعلام شده در مورد مجلس خبرگان به عنوان مثال خیلی پیشبینی شده بود. مثلا کسانی که انتخاب شدن در حوزه های مختلف اغلب اعضای مجلس فعلی هستند و اینکه رأی آوردن چندان دور از ذهن نبود و قابل پیش بینی بود. اما دو نتیجه در مورد مجلس خبرگان خیلی قابل توجهه. یکی در مورد حوزه انتخابی خراسان جنوبیه و دیگری در مورد حوزه مازندران. در مورد حوزه خراسان جنوبی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی ایران، دوباره به عنوان در حقیقت نماینده این حوزه انتخاب شده که برای بار سوم به مجلس خبرگان راه پیدا کرده. خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران تیتر جالبی زده، در این مورد نوشته که یک رکورد جدید در انتخابات مجلس خبرگان ثبت شده در این حوزه و گفته که ابراهیم رئیسی تونسته 82% از آرای خراسان جنوبی رو به خودش اختصاص بده. این که ما میدونیم تا حدود 25 بهمن ابراهیم رئیسی تنها کاندیدای این حوزه بوده و 4 نفر دیگه که همراه او ثبت نام کرده بودن رد صلاحیت شده بودن و به خاطر نبود کاندیدای کافی مجبور شدن یک کاندیدای خیلی بینام و نشان به نام حسن روحبخش رو بیارن در این حوزه که بتونه با ابراهیم رئیسی رقابت کنه. حالا از این به عنوان یک رکورد جدید خبرگزاری تصمیم نام برده که قابل توجه است. اما در حوزه مازندران بر اساس نتایج انتخابات مجلس خبرگان از بین 5 نامزد 4 نفر به مجلس خبرگان راه یافتند و صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نیاورده و به مجلس خبرگان نتونسته راه پیدا کنه. اما در مورد مجلس شورای اسلامی باز هم چهره هایی که انتخاب شدن اکثرا چهره های اصولگرا هستند و چند چهره هم هستند که انتخاب نشدنشون خیلی خبرساز شده، مثل محمد باقر نوبخت رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، محمد رضا باهنر، علی اصغر عنابستانی اون نمایندهی که سیلی زد به اون سرباز نماینده سبزوار، او انتخاب نشده. و مثلا چهره‌هایی مثل محمد رضا پور ابراهیمی نمایندهی که خیلی مخالف افزایش حقوق کارگران بود نتونست به مجلس راه پیدا بکنه. و در مورد خود تهران از 30 نفری که در حقیقت موفق شدن فعلا تا این لحظه جزو 30 نفر اول باشن، اکثرا چهره‌های اصولگرا هستن و مثلا یک چهره جوانی که مجری برنامه در حقیقت جهان آرای تلویزیون دولتی ایران هست، امیر حسین ثابتی، در رتبه بالاتری نسبت به خود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فعلی قرار گرفته. 5 زن هم فعلا در بین 30 نفر اول هستن که نشون میده همیشه زنها در مجلس شورای اسلامی از اقلیت برخوردار بودن.
اشاره کردی به تهران مهدی، خیلی کوتاه برام بگو که ظاهرا مشارکت در شهرهای بزرگی مثل تهران خیلی کم بوده نسبت به واجدین شرایط، آیا اینطور هست؟
درسته، خبرگزاری ها تا این لحظه مشارکت تهرانی ها در انتخابات روز گذشته رو 22 تا 25 درصد اعلام کردن. ما میدونیم که ستاد انتخابات گفته بود حدود 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در کل کشور بودند که از این تعداد حدود 25 میلیون نفر به گفته خود در حقیقت حکومت رأی دادن. این یعنی 36 میلیون نفر، حدود 59 درصد واجدان شرایط رأی ندادن. ما میایم به در حقیقت شهرهای مختلف که نگاه میکنیم، مثلا شهرهای بزرگتر که حدود 2 تا 3 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودن، میبینیم یه چیزی حدود 40,000 نفر، 30,000 نفر، در بعضی جاها بسیار کمتر رأی دادن. در شهرستان ها مثلا من شهرستان ناین رو بررسی کردم، برام جالب بود، مثلا طبق سرشماری 2016 حدود 40,000 نفر جمعیت داره، اما مثلا نفر اولی که رأی آورده حدود 6,000 رأی آورده و خیلی مشارکت پایین بوده از این نظر.
سپاسگزارم از تو. اما همونطوری که در بخش قبلی هم شنیدی در گفتگو با همکارم مهدی بیگی، صادق آملی لاریجانی، چهره ناماشنا در جمهوری اسلامی، ناکام مونده از راهیابی به مجلس خبرگان. در تهران هم که مشارکت بسیار پایین بوده، میزان ناکامی فهرست اصولگرایان قدیمی تر که محمد باقر قالیباف در صدر اون قرار داشت نسبت به دیگر اصولگرایان که ازشون به عنوان نو اصولگرا هم یاد میشه بسیار کمتر بوده و کمتر نماینده ای تونسته راه پیدا بکنه نامزدهای این فهرست به مجلس. در همین رابطه وحید پوراستاد دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی از پاریس رو جویا شده که با هم میشنویم.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور اعتبار و وساقت خودش رو از دست میده و اعتماد به هر گونه عدد و رقم از طرف حاکمیت از بین میره بر اساس کارنامه‌ای که داشته، اون وقت چه وقتی میگه انتخابات آرائش بالا بوده یا چه وقتی میگه پایین بوده هیچ کدوم اعتبار نداره. اما بله، خود حاکمیت میفهمه چه اتفاقی داره میفته. همه اون چه که در دوران سرخوشی درباره نظام‌های استبدادی در دنیا میگفتند، از جمله همین سخن خود علی خامنه‌ای که گفته بود کشورهایی که 30-40% مردمشون فقط تو انتخابات شرکت میکنن، معناش اینه که به اون حکومت اعتماد و اعتقاد دیگه ندارن. با هر دور از انتخابات بیشتر میفهمند که خودشون مستاق اون حکومت‌های بی اعتبارند. از اینجا به بعد دیگه اونا هستن که باید تصمیم بگیرن این مسیر رو با سرعت به سمت سقوط ادامه بدن یا جایی متوقفش کنن.
آقای اکبرین، با وجود این که رسانه‌های حکومتی میزان مشارکت در انتخابات و حول و حوش 40% در کل کشور و در تهران در حدود 20% میدونن، اما افکار عمومی حتی این مقدار آمار پایین از مشارکت رو نمیپذیرند.
یکی از مشکلات حکومت جمهوری اسلامی همین بی‌توجهی به دوران شبکه‌های اجتماعی است. ببینید، دوران شبکه‌های اجتماعی یعنی دوران مشاهده، یعنی دوران ارتباط مستقیم و لحظه‌ای. روز روزگاری که حکومتی از بالا چیزی رو اعلام میکرد ولو در پایین تحلیل‌هایی وجود داشت که حکومت درست میگه یا نادرست میگه و یه عده به اون تحلیلگران اعتماد میکردن یا اعتماد نمیکردن گذشته، الان دوران مشاهده و احساس مستقیم و در لحظه است. چیزی که جامعه فهمیده دقیقاً همینه که نمیشه از حوزه‌های رأی‌گیری خالی صندوق‌های پر در بیاد. این نشان دهنده دروغ سیستماتیک حاکمیت. برای همین جامعه به آمارهایی که حکومت در فردای حوزه‌های خالی میده قاعدتا اعتماد نمی‌کنه.
در تهران تا اینجایی که صندوق‌ها شماره شده، چهره‌های تندروی همچون آقای نوویان، آقای رسایی، ثابتی در صد قرار گرفتن و محمد باقر قالیباف پایین‌تر و این نشون میده که لیست آقای قالیباف با اون همه تبلیغات و امکانات به عنوان لیست اصلی اصولگرایان از لیست حمید رسایی و پایداری ها و دیگر لیست اصولگرایان عقب افتاده. این چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
اینجا هم باید تأکید کنم بر فرض درستی داده ها میشه تحلیل کرد. فرض کنیم این داده ها درسته. اگر این داده ها درست باشه معناش اینه که وقتی از یک جامعه ای فقط یک قبیله میرن رأی میدن و برای سایر بخش های جامعه اساساً صندوق موضوعیت خودش رو از دست میده، قاعدتاً چهره های اون قبیله میان بالا. حالا اگر قبیله ای آمد بالا که چهره هاش نزدیکترین نقطه به خشونت و دورترین نقطه از عقلانیت ویژگیشون بود و حتی طیف هایی مثل قالیباف و باهنر هم دیگه در این سبد جا نگرفتند یا دست کم کمتر بهشون توجه شد، معناش اینه که در طول این سالها هواداران جمهوری اسلامی ریزش داشتن و جامعه مخالفان رویش و بالا آمدن این چهره ها و پایین رفتن اون چهره ها معناش اینه که هاضمه حکومت حتی توان و ظرفیت هضم نیروهای خودش رو هم نداره، چه برسه به دیگران.
انتخاب نشدن آقای آملی لاریجانی در خبرگان رهبری در حالی که همکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند از مهمترین اتفاقات در این ساعت‌های اولیه روز بعد از انتخابات. دیدگاه شما چیه نسبت به انتخاب نشدن آقای آملی لاریجانی؟
با توجه به اینکه خودم شمالی هستم در این روزها پرسجوهایی میکردم از کسانی که در منطقه هستند. نکته اول در تمام پرسجوها این بود که اقبال عمومی به انتخابات وجود نداره، اما بلافاصله نکته دوم این بود که اگر بنابر اندک اقبال محلی هم وجود داشته باشه، چون میدونید انتخابات مجلس یا خبرگان چون ظرفیت‌های محلی ممکنه درش فعال بشه، محاسبات رو باید محلی و منطقه‌ای هم در نظر گرفت. به هر حال داده‌ها میگفت که صادق لاریجانی اقبالی نداره. این عدم اقبال دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، اما به نظر میرسه مهمترین دلیلش اینه که به لحاظ محلی او متهم شد به فساد اقتصادی در پرونده معاونش در قوه قضاییه، اما علی خامنه‌ای برای اینکه عدالت دامن او رو نگیره او رو منصوب کرد به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و چیزی که ظاهراً برای حفاظت از او انجام شد به اعتبار زدایی از او انجامید. بنابراین در این سالها میشه گفت که صادق لاریجانی هم از چشم حکومت افتاده و هم از چشم مردم.
دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی از فرانسه رو شنیدید درباره مشارکت اندک واجدان شرایط در انتخابات و آنچه که از آن به عنوان عدم مشارکت یا تحریم هم یاد شده. اما هفتمین نشست سران 12 کشور صادرکننده گاز در حالی شنبه در الجزیره برگزار شد که ابراهیم رئیسی و جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم در اون حضور دارند. حدود 70% ذخایر گاز طبیعی جهان در اختیار 12 کشوره. روسیه و ایران و قطر بیشترین ذخایر گازی جهان رو در اختیار دارند، اما ایران و روسیه با توجه به تحریم‌های گسترده جهانی در عمل با محدودیت‌هایی برای توسعه صادرات گاز خودشون مواجهند. ساعتی پیش، دقایقی پیش گفتگو کردم با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس اقتصاد و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان و از او درباره اهمیت این نشست و وضعیت ایران پرسیدم.
ایران خودش با کشتی گاز مواجهه، اما مازوت سوزی و مصرف گازوئیل رو افزایش داده تا حداقل بتونه صادراتش رو ادامه بده. سالهای گذشته ایران سالانه 18 میلیارد متر مکعب صادرات گاز داشت، اما الان آمارهای ترکیه رو میبینیم که میگه واردات گاز از ایران نصف شده. از پاییز واردات عراق از ایران به شدت کاهش پیدا کرده. در لایحه بودجه سال آینده هم صادرات گاز 11 میلیارد متر مکعب در نظر گرفته شده که 40% کمتر از سالهای پیشه. یعنی جایگاه ایران و روسیه، خصوصا ایران، به شدت در این مجمع بی اهمیت شده واقعیتش. اما مثلا قطر ما می‌بینیم که صادرات گاز خودش رو چه به صورت LNG و چه از طریق خطوط لوله‌ای که به عمان و امارات داره از 140 میلیارد متر مکعب کنونی به حدود 210 میلیارد متر مکعب برسونه تا چند سال آینده. همچنین الجزایر، جمهوری آذربایجان، اینا هم بخشی از افت صادرات گاز روسیه به اروپا رو جبران میکنن.
خب با این حساب حضور آقای رئیسی بیشتر جنبه در واقع سیاسی میتونه داشته باشه این گونه که میگین دیگه؟
بله، ایران تمام تلاشش این هست که حداقل نشون بده که به عنوان کشوری که دومین ذخایر گازی جهان رو داره، هنوز هم در صادرات گاز در جهان حداقل یه نقش کوچیکی هم داره. اما این رو نمیتونه ادامه بده، چون حتی گزارش‌های شرکت ملی گاز ایران نشون میده که ایران در تمام فصول سال کسری گاز داره، حدود 150 میلیون متر مکعب در روز و در زمستان به 300 میلیون متر مکعب میرسه. یعنی به اندازه کل مصرف گاز ترکیه ایران فقط کسری گاز داره و مجبور هست که یا واردات گاز بکنه یا اینکه هر سال مازوت سوزی را افزایش بده.
چشم‌انداز وضعیت ایران چگونه خواهد بود در یک دهه آینده با توجه به اینکه نشسته بعدی هم ظاهرا قرار هست در ایران برگزار بشه؟
آنچه که در ارزیابی های مرکز پژوهش های مجلس، همچنین شرکت ملی گاز ایران، برای یک دهه آینده ما میبینیم کسری گاز ایران به 550 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. یعنی ایران عملاً از تأمین 2/3 تقاضای گاز داخلی ناتوان خواهد بود. این چشم‌انداز یک دهه آینده ایران هست. از طرفی میدان پارس جنوبی، بخش ایرانی اون که 70% در مصرف گاز ایران سهم داره، از امسال وارد نیمه دوم عمر خودش میشه. یعنی هر سال 7 اتمسفر از فشار میدان کاسته میشه. الان 210 اتمسفره و 10 میلیارد متر مکعب هر سال از تولید گاز ایران کاسته میشه. لذا چشم‌انداز روشن و جالبی در حداقل یک دهه آینده برای بخش گاز ایران دیده نمیشه.
گفتگویی بود که با دالا خاتین‌اوغلو، کارشناس اقتصاد و انرژی، داشتم، ساکن جمهوری آذربایجان، و درباره چشم‌انداز وضعیت صادرات نفت ایران پرسیدم. اما برگزار کنندگان جشنواره هنری 2 ساله ونیز درخواست ها برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از 60th دوره این جشنواره بین‌المللی را رد کردند. این جشنواره نمایشگاهی از آثار هنری معاصره که هر 2 سال یک بار در شهر ونیز ایتالیا برگزار میشه. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
برگزار کنندگان جشنواره 2 ساله ونیز یا بیناله درخواست ها برای کنار گذاشتن 2 کشور ایران و اسرائیل از این جشنواره را رد کردند. در بیانیه‌ای که این جشنواره منتشر کرده آمده:
جشنواره 2 ساله ونیز مایل است روشن کند همه کشورهایی که توسط جمهوری ایتالیا به رسمیت شناخته شدند می توانند به طور مستقل برای حضور در این جشنواره درخواست شرکت بدهند. در نتیجه بیانانله ونیز ممکن است به هیچ درخواست یا فراخوانی برای کنار گذاشتن اسرائیل یا ایران از 60th نمایشگاه بین المللی هنر توجه نکند.
پیش از این گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا با انتشار بیانیه خواستار لغو حضور ایران در این جشنواره شده بودند، چرا که آنها میگویند هنرمندان و مدیران پروژه های هنری از سوی حکومت ایران انتخاب شدند.
با
کمال تعجب و تأسف از سایت بینال ونیز مطلع شدیم که جمهوری اسلامی ایران با مدیر پروژه ها و هنرمندان انتخابی خود در میان شرکت کنندگان خواهد بود. ما گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا به نمایندگی از هنرمندان دگراندیش و مستقل و مردمی تحت آزار و اذیت جمهوری اسلامی از شما می‌خواهیم که با لغو حضور هنرمندان و نهادهای وابسته به حکومت ایران صدای بلندی برای هنرمندان تحت ظلم جمهوری اسلامی باشید.
در همین حال وبسایت آرت نت گزارش کرده 8000 هنرمند و کارشناسان هنر با انتشار یک نامه سرگشاده با عنوان اتحاد هنر نه نسل کشی خواستار کنار گذاشتن اسرائیل از جشنواره بیناله شده بودند. در این نامه آمده که هر اثری که رسما دولت اسرائیل را نمایندگی کند حمایت از سیاست‌های نسل‌کشی است. امضا کنندگان نامه همچنین سیاست بیناله در پذیرفتن اسرائیل در این جشنواره را متناقض خواندند. آنها میگویند همانطور که رژیم آفریقای جنوبی تا سال 1993 از جشنواره دو سالانه ونیز کنار گذاشته شده بود و با روسیه به دلیل حمله به اوکراین برخورد شد، اسرائیل هم باید از این جشنواره کنار گذاشته شود. اما برگزار کنندگان جشنواره در واکنش به این بند از نامه گفتند تعطیلی سالن روسیه در سال 2021 تصمیم خود کمیسر و مجری معرفی شده ی فدراسیون روسیه بوده. بیناله نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر دو سال یک بار در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود.
اما جدای از ماجرای نمایش جشنواره بین‌المللی ونیز و رد شدن درخواست کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از این جشنواره، حادثه کشته شدن بیش از 100 فلسطینی هنگام دریافت کمک‌های بشر دوستان و روایت‌های ضد و نقیض از سوی گروه افراطی حماس و اسرائیل درباره این کشتار، بار دیگه نگاه جهانیان رو به وضعیت معیشتی غزه معطوف کرده. پروانه وحید منش گزارش میده.
یک روز پس از آنکه خبر تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی مردم نیازمند کمک در غزه افکار جهانی را به خود جلب کرد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید جریان ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه کافی نیست و ایالات متحده هر کاری می‌کند تا کمک‌های بیشتری به داخل این باریکه برسد.
Aid flowing to Gaza is nowhere nearly enough. Innocent lives are on the line and children's lives are on.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دهم اسفند ماه در حالی که بسیاری از سران کشورهای جهان این حادثه را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل درباره آن شده بودند، تاکید کرد که واشنگتن نیست در حال بررسی دو روایت رقیب از حادثه 29 فوریه در شمال غزه است. این در حالی است که دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل این حادثه را به شکل دیگر روایت می‌کند.
از دیس وایتال هیومانیتریان سپلایز
در حالی که کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه در حال حرکت بود، هزاران نفر به سمت کامیون‌ها حمله ور شدند. تعدادی از آنها با خشونت دیگران را هل می‌دادند و حتی زیر دست و پاهاشون له می‌کردند تا کمک‌های بشردوستانه را غارت کنند. متأسفانه این حادثه باعث مرگ ده‌ها نفر از ساکنان غزه و زخمی شدن صدها نفر دیگر شد.
Resulted in dozens of Gazans killed and injured.
رئیس جمهور آمریکا روز جمعه 11 اسفند ماه در کاخ سفید گفت ما در تلاشیم تا قرارداد میان اسرائیل و حماس به نتیجه برسد تا گروگان‌ها آزاد شوند و آتش بس فوری در غزه دست کم به مدت 6 هفته آینده برقرار شود و ارسال کمک‌ها به نوار غزه شدت بگیرد. آقای بایدن خبر داد که ایالات متحده به دوستان خود برای تخلیه کمک‌ها از طریق هوا می‌پیوندد. او افزود که این اتفاق در روزهای پیش رو رخ خواهد داد. دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه می‌گوید دست کم 576,000 تن از مردم نوار غزه، یعنی 1/4 کل جمعیتان، تنها یک قدم با قحطی فاصله دارند. فاجعه انسانی در غزه به ویژه در مناطق شمالی آن بعد از حدود 5 ماه اجرای عملیات زمینی و هوایی توسط ارتش اسرائیل که بیشتر زیرساخت‌های این باریکه را نابود کرده است، مردم غزه را به قحطی کشانده است. در حالی که مردم غزه به خوردن غذای حیوانات و کاکتوس برای زنده ماندن روی آوردند، کادر درمانی میگویند کودکان در بیمارستان‌ها از سوء تغذیه و نبود آب جان خود را از دست می‌دهند. سازمان ملل گفته است با موانع سنگین برای کمک رسانی به مردم فلسطین مواجه است.
سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید در این بخش خبری در این مجله خبری تحلیلی. با رادیو فردا همچنان بمانید.